ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی احمدزاده کارگردان سینما خبر داد که پس از چند روز بازداشت در یکی از مراکز اطلاعات سپاه آزاد شده است. خبرگزاری قوه قضاییه گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق همجنسگرایان را تایید کرد. اوپک و کشورهای همپیمان از ماه اکتبر تولید نفت را کاهش می‌دهند. علی احمدزاده نویسنده و کارگردان سینما از آزادیش پس از گذراندن چند روز بازداشت در یکی از مراکز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. رادیو فردا روز جمعه گذشته از بازداشت آقای احمدزاده خبر داده بود، اما سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز شنبه در توییتی بازداشت او را تکذیب کرد. اما اکنون آقای احمدزاده به رادیو فردا گفته است که سه شنبه گذشته پس از احضار به محلی متعلق به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مأموران اجازه خروج به او ندادند و او در نهایت روز شنبه اجازه خروج از این محل را پیدا کرد. آقای احمدزاده در ماه‌های گذشته بارها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شده بود و بازداشت اخیر او تازه‌ترین نمونه از فشار بر سینماگران مستقل در ماه‌های اخیر است. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه تایید کرد که دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه زهرا صدیقی و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان، را به اتهام فساد فی الارض محکوم به اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو در روزهای اخیر نوشته بود که زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، و الهام چوبدار روز یکشنبه 26 دی توسط دادسرای عمومی ارومیه به فساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی و ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بودند، اما خبرگزاری میزان خبرهای منتشر شده در فضای مجازی در این مورد را تکذیب کرده و نوشته است که اتهامات این افراد فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه و سوء استفاده از آنان بوده است. میزان برای این گفته‌های خود مستنداتی ارائه نکرده است. اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای نخستین بار طی سال جاری میلادی تصمیم به کاهش تولید نفت گرفتند. وزیران نفت اوپک و کشورهای همپیمان اوپک پلاس به دلیل نگرانی از افت قیمت نفت به ویژه احتمال رکود اقتصاد جهانی روز دوشنبه 14 شهریور تصمیم گرفتند که از ماه آینده میلادی روزانه 100 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند. با تصمیم این مجموعه قیمت نفت شاخص برنت که طی 3 ماه گذشته حدود 20% کاهش یافته بود، روز دوشنبه حدود 4% جهش کرد و به بالای 96 دلار رسید. داده‌های رسمی منتشر شده از سوی دولت ترکیه نشان می‌دهد که تورم سالانه در ماه اوت در این کشور از مرز 80% گذشته و رکورد جدیدی در این زمینه از سال 1998 به ثبت رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی معتقد است نرخ‌های بهره بالا موجب افزایش تورم می‌شود. به همین دلیل او بار دیگر در اواسط ماه گذشته از بانک مرکزی این کشور خواست نرخ بهره را از 14% به 13% کاهش دهد. منابع مستقل نرخ تورم در ترکیه را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند. دفتر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق از آغاز دومین نشست گفتگوی ملی میان احزاب سیاسی در عراق خبر داد. این گفتگوها به ابتکار و دعوت آقای کاظمی برگزار می شود و دور اول آن کمتر از 3 هفته پیش در بغداد برپا شد، اما مقتدی صدر رهبر جریان صدری ها در آن حضور نیافت. نزدیک به 11 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، هنوز گروه های سیاسی این کشور بر سر انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید به توافق نرسیدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، داشتم، ابتدا پرسیدم چه تفاوتی بین این دومین دور گفتگوی ملی با دور اول وجود دارد و آیا میتوان امیدی داشت که این دور به نتیجه برسد؟ علی صدرزاده:
تفاوت زیادی با دور اول نداره، چون در دور دوم هم مثل دور اول نماینده سازمان ملل شرکت کرد، سنی ها شرکت کردن، کردها شرکت کردن و در دور دوم هم مثل دور اول طرفداران صدر شرکت نکردن. ولی می تواند این نشست مثبت باشه به این علت که همه طرفهایی که اونجا جمع شدن در حقیقت میخوان راه حلی پیدا کنن برای اینکه به خواسته های مقتدی صدر به نوعی جواب بدن. برای اینکه مقتدی صدر به دادگاه عالی شکایت کرده بود که پارلمان رو منحل بکنه و دادگاه عالی گفت که ما نمیتونیم پارلمان رو منحل بکنیم و از همه جوانب سیاسی و احزاب خواسته که راه حلی پیدا کنند که پارلمان رو بشه منحل کرد. به همین علت این جلسات برای این است که اولا یه راه حلی پیدا کنند برای انحلال پارلمان، دو اونطور که آقای حدوسی رئیس مجلس گفته که جزء فراکسیون سنی هاست، قراره که راجب انتخابات زودرس اونطور که آقای مقتدی صدر میخواد برسن و این نشست ها در حقیقت با اینکه میدونن آقای صدر نمیاد برای اینه که به نوعی به خواسته های مقتدی صدر پاسخ بدن، شاید بتونن توافق اون رو جهت کنن برای گفتگوهای بیشتر. ولی صدر اعلام کرد پس از پایان این جلسه که اون به راه خودش میخواد ادامه بده و از طرفدارانش هم خواست که خیلی مسالمت‌آمیز مبارزشون رو ادامه بده.
خب مقتدی صدر میدونیم که با وجود اینکه برای چندمین بار اعلام کرده از فعالیت سیاسی کنارگیری میکنه، ولی همچنان به نحوی داره این فعالیت ها رو ادامه میده. مثلا همین چند روز پیش دستورالعملی برای نحوه برخورد با زائران صادر کرد، کاری که معمولا باید از طرف دولت مردان صورت بگیره. پس به این گفته آقای صدر هم چندان در واقع نمیشه اعتمادی داشت، اینطوره؟
همینطوره. همون اولم هم که اعلام کرد که من کنارگیری میکنم، منظورش در واقع از کنارگیری سیاسی نبود. واقعیت این است که پس از اینکه اون اعلامیه از قم صادر شد و خیلی ها گفتن که ایران اون آقای آیت الله حائری رو علیه مقتدی صدر وادار کرده که اون اعلامیه رو بده که در حقیقت تکرار مواضع ایران بود، آقای صدر در جواب اون اعلامیه آقای حائری که در اون به مقتدی صدر گفته بود که تو در پی مرجع شدن هستی، اعلام کرد که من نمیخوام مرجع بشم و کنار رفتنش بیشتر مسئله مذهبی بود و بعد از سیاسی همون موقع هیچ کس باور نکرد که این آقای صدر کنار خواهد رفت، همچنان قوی ترین مرد صحنه سیاسی عراق باقی میمونه. اون چیزی هم که در مورد زبار اربعین گفته در حقیقت یه عمل سیاسی بوده، چون هشت و شب اعلام کرده بود که ما میخواهیم محافظت زبار ایرانی رو که تعدادش میگن احتمال داره بالای 2 میلیون باشه در طول تمام مسیر به عهده بگیریم. اگر چنین اتفاقی میافتاد در حقیقت هشت و شعبی به عنوان یک نیروی بسیار بارزی ظاهر میشد. برای اینکه جلوی اینو بگیره که هشت و شعبی نیروهایی که طرفدار ایران هستن بتونن اینجوری خودنمایی بکنن، اینه که از ارتش عراق خواست که حالا که دارن این زائران ایرانی میان شما محافظتش رو به عهده بگیرید و امروز هم به وزارت کشور اعلام کرده و ارتش اعلام کرده که ما انحصارا و به تنهایی این محافظت زائرین رو به عهده میگیریم، یعنی در حقیقت به خواسته مقتدی صدر پاسخ دادن.
الان میدونیم که نزدیک به 11 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق گذشته و هنوز گروه‌های سیاسی این کشور در مورد انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید به توافق نرسیدن. با وضعیتی که الان ما داریم میبینیم در صحنه، به این ترتیب پس چه انتظار داشت که عراق همچنان آبستن یک سری وقایع و ناآرامی‌هایی باشه احیاناً؟
آقای صدر که اعلام کردی که من دیگه فقط راه مسالمت‌آمیز رو خواهم رفت، این پرستاران صدر دیگه از اون تظاهرات نمیخوان انجام بدن، مخالفین صدر هم همونطوری گفتم در پی پیدا کردن راه‌حل‌هایی هستن که صدر رو بکشونن به صحنه سیاست و در مورد انتخابات رئیس جمهوری هم با هم دیگه به نوعی توافق رسیدن، این کسانی که جلسه گذاشتن بدون صدر که بشود رئیس جمهوری انتخاب کرد که اون رئیس جمهور به دنبال انحلال مجلس باشه و به دنبال برگزاری انتخابات زودرس. به اینها اون چیزی است که مقتدی صدر میخواد. بنابراین من فکر میکنم که دیگر گروه ها هم به اهمیت صدر پی بردن و سعی میکنن که با برآوردن قسمت اعظم خواسته های مقتدی صدر یک راه حلی برای این پیدا کنن. بنابراین قرار است جلسه سومی هم تشکیل بشه، جلسه به اصطلاح اینکه اسمش خودشون میذارن حوار الوطنی، یعنی گفتار ملی، و در این گفتار ملی قرار است جزئیات انتخابات آینده بررسی بشه و برنامه‌ریزی بشه و قرار گذاشتن که تا پایان سال آینده این انتخابات انجام بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تازه ترین گزارش مرکز آمار ترکیه نرخ تورم سالانه در ماه اوت را بیش از 80% نشان می‌دهد. بنابراین گزارش، بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش حمل و نقل، لوازم خانگی و مواد غذایی اتفاق افتاده که مستقیما زندگی روزانه مردم ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی دولت رجب طیب اردوغان همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و پایگاه اجتماعی او را متزلزل کرده است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
نزدیک به 117% افزایش قیمت بخش حمل و نقل، بیش از 92% افزایش بهای لوازم خانگی و بیش از 90% افزایش بهای مواد غذایی و نوشیدنی. این بخشی از گزارش تویک، مرکز آمار ترکیه، درباره نرخ تورم سالانه در ماه اوت در این کشور است. گزارشی که از بیش از 80% تورم سالانه در ماه اوت خبر می‌دهد. رکوردی تازه که در 24 سال گذشته بی سابقه است. این در حالی است که مخالفان دولت آمار رسمی و دولتی را دستکاری شده و غیرقابل اعتماد می‌دانند. به طور مثال در آماری که گروه تحقیقات تورم ایناگ که یک سازمان غیر دولتی و دانشگاهی است روز دوشنبه اعلام کرده، نرخ تورم سالانه در ترکیه طی ماه اوت به 181.4% رسیده. دولت تا کنون دو بار حداقل دستمزدها در ترکیه را افزایش داده. با این حال دستمزدها یارای برابری با نرخ تورم را ندارند و مردم در تهیه مایحتاج روزمره دچار مشکل شدند. وقتی در ابتدای سال جاری میلادی دولت نرخ حاملهای انرژی را بالا برد، بسیاری از مردم در اعتراض قبضهای گاز و برق را به آتش کشیدند. کمال کلیچدارقلو، رهبر حزب مخالف حزب جمهوری خواه خلق هم که اعلام کرده بود در اعتراض قبضهایش را نخواهد پرداخت، با قطع شدن برق خانه‌اش در آنکارا در تاریکی نشست. روز گذشته آقای کلیچدارقلو در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد که ائتلاف مطبوعش در انتخابات پیش رو پیروز خواهد شد و اعلام کرد در صورتی که آراء سران ائتلاف او را انتخاب کند، برای نامزدی رقابت‌های انتخاباتی 13مین رئیس جمهوری ترکیه آماده است. کمتر از 10 ماه به زمان قانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مانده. کارشناسان پیش بینی می‌کنند دولت با اعلام انتخابات زود هنگام برگزاری آن را 8 ماه جلو بیاندازد. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه تحت رهبری رجب طیب اردوغان پایگاه‌های اجتماعی و مقبولیت عمومی خود را از دست می‌دهد. در حالی که کارشناسان اقتصادی سیاست‌های غلط اقتصادی آقای اردوغان از جمله توجه بیش از حد به جذب سرمایه در بخش ساخت و ساز و مسکن را از عوامل حباب تورمی شکل گرفته در ترکیه می‌دانند، آقای اردوغان همچنان بر باورهای خود اصرار می‌ورزد. در این مدت چند رئیس بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرده و همچنان تأکید می‌کند که دلیل اصلی تورم بالا بودن نرخ بهره بانکی است. هرچند رئیس جمهوری 68 ساله ترکیه از اساس وجود تورم در کشور را انکار می‌کند و تنها مشکل کشور را هزینه زندگی می‌داند. آقای اردوغان امیدوار است از نتایج عملکرد سیاست خارجی دولتش برای احیای مقبولیت داخلی بهره‌مند شود. از تلاش برای میانجیگری در بحران اوکراین و اطمینان بخشی به اروپا درباره گذرگاه امن غلات اوکراین تا افتخار به نقش پهپادهای بیرقدار در جنگ اوکراین. روز یک شنبه آقای اردوغان در حالی که نسل جدید پهپادهای بیرقدار موسوم به سیب سرخ را امضا می کرد، یونان را به اشغال جزیره های دریای اژه متهم کرده و خطاب قرار داد.
ما فقط یک جمله داریم که به یونان بگیم: ازمیر را از یاد نبر.
اشاره به جنگ سال 1922 که طی آن ترک‌ها یونان را شکست داده و ازمیر را به تصرف خود درآوردند. اشاره‌ای که آقای اردوغان امیدوار است وجهه اسطوره‌ای آتاتورک را برای خود او زنده کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بله، گزارشی بود در مورد وضعیت در واقع تورم در ترکیه که به هر حال مشکلات اقتصادی برای این کشور ایجاد کرده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.